ساعت 12 ظهر به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه ترین خبرهای ایران جهان. نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه با سخنرانی رهبران آغاز می شود. مراسم یادبود چارلی کرک با حضور ده‌ها هزار نفر از جمله رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. احمد الشر می گوید نیروهایش بر داعش و ایران در سوریه غلبه کردند. درود بر شما، شهریار سیامی هستم. دعوت می کنم از شما به این بخش خبری گوش بدید. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی رهبران کشورهای عضو این سازمان آغاز می شود و مقام های ایران اعلام کردند مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در این نشست سخنرانی می کند. روز یکشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. او قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی گفتگوهایی با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. سفر مقام‌های ایران به نیویورک در زمانی انجام می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل به تازگی در راستای اجرای سازوکار مواشه با لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مخالفت کرده است و این تحریم‌ها در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات از هفته آینده اجرا خواهند شد. ده‌ها هزار نفر از مردم آمریکا روز یکشنبه در ایالت آریزونا در مراسم یادبود چارلی کرک، کنشگر محافظه‌کار کشته شده شرکت کردند. این مراسم با حضور مقام‌های دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور، جی دی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور برگزار شد. آقای ترامپ در این مراسم چارلی کرک را قهرمان بزرگ و شهید آزادی آمریکا معرفی کرد و گفت تاریخ او را فراموش نمی‌کند. اریکا کرک همسر چارلی کرک در صحبت‌هایش در این مراسم گفت قاتل او را می‌بخشد، چرا که به گفته او چارلی هم همین کار را می‌کرد و پاسخ به نفرت نفرت نیست.
I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate.
صدای اریکا کرک همسر چارلی کرک را شنیدید. چارلی کرک یک کنشگر محافظه‌کار با نفوذ و از بنیادگذاران و رئیس گروه دانشجوی محافظه‌کار نقطه عطف ایالات متحده بود. او 19 شهریور در جریان یک سخنرانی در دانشگاه یوتا با تیراندازی یک جوان 22 ساله به نام تایلر رابینسون کشته شد. احمد الشر رئیس جمهوری روسیه برخلاف جامعه جهانی میگوید برخلاف جامعه جهانی نیروهایش توانستند داعش و شبه نظامیان ایرانی و حزب الله لبنان را در جریان جنگ داخلی سوریه شکستند. آقای الشر در گفتگو با شبکه آمریکایی CBS که روز یکشنبه پخش شد، جامعه جهانی را به دلیل ناتوانی در حفاظت از غیر نظامیان، آزادسازی زندانیان یا متوقف کردن استفاده از سلاح‌های شیمیایی مورد انتقاد قرار داد و گفت جامعه جهانی نتوانست در دوران حکومت قبلی سوریه اقدامات موثری انجام دهد. او که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، افسود که اکنون پناهجویان و آوارگان می‌توانند به خانه‌های خود بازگردند. احمد شهر نخستین رئیس جمهور موقت سوریه محسوب می شود که پس از 58 سال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. و اما دولت ارمنستان تصمیم دارد تصویر کوه آرارات را از مهرهای کنترل مرزی حذف کند. این تصمیم همزمان شده با تلاش این کشور برای عادی سازی روابط با دو دشمن دیرین خود، یعنی ترکیه و آذربایجان. منتقدان حذف نواد آرارات از مهرهای پاسپورت را امتیاز دیگر به این دو کشور می‌دانند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
قرنهاست کوه آرارات نمادی برای ارامنه بوده است. قلعه‌ای به بلندای بیش از 5000 متر که نام و نمادش همه جا دیده می شود. از برندهای محبوب الکل و سیگار ارمنستان تا تیم فوتبال و روی مهر رسمی پاسپورت این کشور. این همه در حالی است که آرارات در خاک ارمنستان نیست و درست در آن سوی مرز در ترکیه ایستاده است. اما برای بسیاری از ارامنه آرارات نماد سرزمین‌های از دست رفته ارمنستان غربی است. حالا دولت ارمنستان بران است تا این نماد را از مهرهای پاسپورت حذف کند. تصمیمی که اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشته. یک شهروند در ایروان می‌گوید:
من هر روز از آرارات الهام میگیرم. آرارات برای من نمادی جدا نشدنی از ارمنستان است که همیشه همراه من خواهد بود.
این تصمیم در آستانه ششمین دیدار نمایندگان ارمنستان و ترکیه برای عادی سازی روابط دو کشور اعلام شده. همچنین به تازگی ارمنستان و آذربایجان کشور متحد ترکیه در کاخ سفید توافقنامه صلح امضا کردند. توافقی که هدف آن پایان دادن به دهه‌ها درگیری شامل دو جنگ تمام عیار بوده است. منتقدان میگویند حذف نماد کوه آرارات از روی مهر پاسپورت امتیاز دیگری است که نخست وزیر نیکول پاشینیان به ترکیه و آذربایجان داده تا روابط با دشمنان تاریخی کشورش را عادی کند. اما نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان میگوید
مسئله مرتبط با این مهر ماها پیش مطرح شده بود، زمانی که هنوز هیچ امکان یا توافق نظری درباره دیدار نماینده ویژه ترکیه وجود نداشت و اساساً در هیچ مذاکره‌ای میان ارمنستان و ترکیه چنین موضوعی مطرح نشده بود و قابل بحث هم نیست.
آنکارا باکو همواره با حضور آرارات در نمادهای ملی ارمنستان مخالفت کردند و آن را به منزله ادعای ارضی می‌دانند. تاریخچه کوتاهی از منطقه نشان می‌دهد ترکیه پس از امضای معاهده قارتس در 1921 کنترل آرارات و سایر مناطق عمدتاً ارمنی را به دست گرفت. حضور ارامنه در شرق ترکیه امروزی پس از قتل 1 تا 1.5 میلیون ارمنی در دوران عثمانی که بسیاری از کشورها آن را نسل‌کشی می‌دانند پایان یافت. ترکیه از دهه 1990 مرز خود با ارمنستان را بست، اقدامی که تجارت و رشد اقتصادی ارمنستان را محدود کرد. اما دشمنی ارمنستان و آذربایجان به دهه 1990 باز می‌گردد، زمانی که بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی جنگ تمام عیار رخ داد و حدود 30,000 تن جان خود را از دست دادند. منطقه پس از آن تحت کنترل ارامنه قرار گرفت. در جنگ 6 هفته 2020 نزدیک به 7,000 سرباز در هر دو طرف کشته شدند و آذربایجان بخش عمده‌ای از مناطق تحت کنترل ارامنه را بازپس گرفت. 3 سال بعد آذربایجان حمله نظامی دیگری را انجام داد و کنترل کامل قره‌باغ را به دست گرفت. آن زمان بیش از 100,000 ارمنی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. اکنون در حالی که ارمنستان به دنبال بررسی راه‌های توافق با دو دشمن دیرین خود ترکیه و آذربایجان است، تصمیمات نخست وزیر پاشینیان از سوی بسیاری در داخل ارمنستان مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال او گفته: بگذارید امروز ما را خائن بنامند، اما در نتیجه اقدامات ما ارمنستان در 50 تا 100 سال آینده همچنان یک کشور خواهد بود.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در مورد حذف کوه آرارات از مهرهای مرزی ارمنستان. و اما در آسیای شرقی، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد در صورتی که آمریکا از سیاست خلع سلاح هستی پیونگیانگ دست بردارد، آماده گفتگو با مقام‌های واشنگتن است. رهبر کره شمالی روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت هنوز خاطرات خوشی از دیدار با دونالد ترامپ دارد، اما در این حال تاکید کرد که هرگز درباره توانایی هستی کشورش گفتگو نخواهد کرد. دونالد ترامپ 3 بار در دوره اول ریاست جمهوریش با کیم جونگ اون دیدار و گفتگو کرد، اما این مذاکرات به نتیجه نرسید. آقای ترامپ قرار است ماه آینده از کره جنوبی دیدار کند. و اما از خاورمیانه، ساعتی پس از آنکه کانادا و بریتانیا و استرالیا کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، وزیر امور خارجه پرتغال نیز روز یکشنبه شناسایی رسمی کشور فلسطین را اعلام کرد. وی گفت پرتغال از راه حل دو کشوری به عنوان تنها راه برای استقلال صلحی عادلانه و پایدار حمایت می‌کند. وزیر خارجه پرتغال در این حال حملات گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 به اسرائیل را محکوم کرد و بر حق موجودیت اسرائیل تاکید ورزید. انتظار می‌رود فرانسه، بلژیک و سایر کشورها نیز در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که دوشنبه آغاز به کار می‌کند از این رویه پیروی کنند. اسرائیل و ایالات متحده با به رسمیت شناختن کشور فلسطین مخالفت می‌کنند. اسپانیا، ایرلند، اسلوونی و نروژ نیز سال گذشته کشور فلسطینی را به رسمیت شناختند. و در همین مورد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت تنها پس از بازگشت از سفرش به ایالات متحده پاسخ خود را به موضوع به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام خواهد کرد. به گزارش رسانه‌ها نتانیاهو قصد دارد پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل مهر ماه تصمیم نهایی را اتخاذ کند. سپاس از اینکه همراه ما بودید. همچنان با ما باشید با بخش‌های دیگر خبری در رادیو فردا.